بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. درباره دنیا، برزخ، قیامت قرآن مجید و روایات چیزی رو فروگذار نکردن. آگاهی به نگاه اسلام به دنیا و برزخ و قیامت جنبه تربیتی بسیار قوی داره. علم به مسائل مربوط به دنیا و برزخ و قیامت اجمالاً بر همه اهل ایمان لازمه. اجمالش هم میشه از کتاب‌های مربوطه، تفاسیر قرآن و همین جلسات به دست آورد. نیازی نداره مردم به اندازه یک عالم برجسته آگاه به مسائل دنیا و برزخ و قیامت باشن. همین که مختصر اوضاع این سعرسه رو بدونن، تصدیق کنن، ایمان داشته باشن، در برپا کردن یک زندگی پاک و سالم بسیار مؤثره. شما در آیات قرآن که دقت کنید، پروردگار اوصاف مردم مؤمن، اولیاء الهی، انبیا و ائمه طاهرین رو که بدون اسم بردن بیان میکنه. این مسئله ای که درباره اونها مطرح میکنه اینه: گاهی با کلمه حذر با خواب و زال مطلب رو مطرح میکنه. میفرماید یحذرون الاخره، اینها نسبت به قیامت پر دغدغن، پر اضطرابن، یعنی به سبکی زندگی میکنن که در قیامت گرفتار نشن از اینکه اون روز مشکل براشون پیش بیاد، شدائدی براشون پیش بیاد، سوء الحسابی براشون پیش بیاد، در وحشتن، در ترسن. لذا با همین ترس سالم زندگی میکنن، درست زندگی میکنن و از اون چه که عامل رنج و گرفتاری اونهاست میپرهیزن. خودم این پرهیز سلامت در زندگی میاره. ترس همه جا بد نیست، ترس از دشمن بدی، ترس از آینده بدون تکیه بر پروردگار بده. اما این که من از روزی بترسم که به قول قرآن مجید اون روز تتقلب فیه القلوب و الابصار، چشمهای یه عده‌ای از وحشت اون روز که دوچارش میشن میگرده، دلها زیر و رو میشه. باورم دارن که قیامت برپا میشه و باور دارن که قیامت هم پاداش داره هم کیفر داره. خب از اون چه که اونها رو دوچار کیفر بکنه یحذرون، جلو خودشونو میگیرن، میپریزن، فرار میکنن، پس میزنن. الان همه ما در این خامه خدا آرام نشستیم، جلسه که تموم شد با آرامش بلند میشیم، میریم بیرون با وسایلی که آوردیم برمیگردیم به خانه یا به مغازه. اگر در پایان جلسه قبل از اینکه بلند شیم بریم بیرون یا آدم مطمئن یا آدم مورد وثوق یا آدم واقعا راستگو بیاد در رو باز بکنه، بگه دو سه تا اژدهای خطرناک پرزهر بیرون در مسجد نشستن، چی کار میکنیم ما؟ خب نمیریم. چرا نمیریم؟ میترسیم. چرا میترسیم؟ برای این که میدونیم اگر بریم اونا رو درواسی که ندارن از ما، ممکنه در جا ما رو بکشن. بعد به همون میگن شما باشین، مشغولن که اینا رو به دام بندازن، بگیرن، ببرن، راه رو برای شما باز بکنن. پس ما با یه خبر آدم راستگوی درستگوی مورد اطمینان از حرکت ایستادیم، بلند نمیشه. کسی هم به امون بگه بلند شو بریم، میگیم نه من میترسم. اما وقتی به ما میگن خطر برطرف شد، ترسم بعد برطرف شدن خطر میره، ما امنیت پیدا میکنیم. این که در قرآن میگه اهل ایمان، اولیاء خدا، انبیا از روز قیامت در ترس بودن، در پرهیز بودن، در حذر بودن، بر این که میدونستن یه بخش از قیامت هفت طبقه جهنم داره با انواع عذابها، که تو دعاها این تعبیر درباره عذابها هست، عذابهای رنگارنگ، نه یه نوع عذاب. خب چی آدم رو با این هفت طبقه درگیر میکنه؟ اونم بیان شده، گناهان باطنی مثل کینه بیجا، تعصب بیجا، بخل، حسد، حرص، طمع، نفاق، شرک، کفر. اونی که مؤمن به قیامته و باور کرده از طریق قرآن و روایات و اندیشه درست خودش که جهنمی هست هفت طبقه، این گناهان باطنی و گناهان ظاهری انسان رو با این عذابها درگیر میکنه. تو قرآن میگه یه همچین خطر بسیار سنگینی در کمینه. خب من چی کار میکنم وقتی که خدا بهم خبر بده، انبیا خبر بدن، ائمه خبر بدن که هفت طبقه جهنم در کمینه و شما با این گناهان، یعنی اگه حرکت معصیتی داشته باشه دم در میرید تو کام اژدها. خب من حرکت معصیتی نمی کنم که نیفتم تو کام اژدها. وقتی باور دارم هیچ حرکت معصیتی نمی کنم که فردای قیامت که دورم نیست، قیامت، پروردگار می فرماید آدم های نفهم انهم یرونه بعیدا، خیال میکنن خیلی طول میکشه تا قیامت برپا بشه، ولی نراه و قریبا، من قیامت رو خیلی نزدیک میبینم. پیغمبر اکرم میفرماید شروع قیامت هر کسی مرگشه، یعنی بعد این که روح از بدن جدا شد وارد عرصه محشر میشه. یه قطعه ای رو به نام برزخ میگذرانه، بعد گذشتن از برزخ دیگه وارد صحرای محشر میشه. امیرالمومنین در فرمایشاتشونه جهنمو که توضیح میدن، میفرماین این هفت طبقه برخلاف بهشت در یه سطح صاف نیست. البته طبقه ای که هم در قرآن اومده هم در روایات به تناسب طبقات مردمه، یعنی گناهکاران و مجرمین و معصیتکاران معاند مخالف کافر هفت گروهن، هفت طبقن، هر کدومشون از این طبقات به تناسب گناهانشون یه جهنم دارن. جهنمی ها همه پیش هم دیگه نیستن. تقسیم شدن جهنم مال تقسیم شدن مجرمین در دنیاست. یه عده‌ای ربا خوردن، کاری دیگه نکردن، امام کش نبودن، زناکار نبودن، ظالم به مردم به این صورتی که ستمگران رو میشناسیم نبودن. یه حکم حرام الهی رو با جرأت با جسارت مرتکب شدن، شایسته عذابن. عذاب اینا با عذاب شمر و یزید با عذاب فرعون و نمرود فرق میکنه. طبقات باعث به وجود اومدن طبقات جهنم شدن. بعد امیرالمومنین میفرماید این هفت طبقه رو سطح صاف نیستش، که حالا چند میلیون هکتار جهنم باشه این مرحله اول، چند میلیون هکتار جهنم باشه یه طرف دیگه. امام میفرماید طبقات جهنم روی هم دیگه است، از روی زمین شروع میشه میره پایین. اما بهشت حضرت میفرماید در سطح صافه، اون هشت درجه در یه سطح همواره که در قرآن مجید هم هموار شدن زمین در قیامت مطرحه. این کوها همه برداشته میشه، زمین مسطح میشه، جهنم از روی زمین به عمق زمین طبقه طبقه است. چون جهنم در زمینه، بهشت دیگه روی اون زمین نیست، همسایه جهنم نیستش. که محشر رو خدا دو قسمت بکنه زمینشو، که همین زمینه، البته نه به این شکل. تو سوره ابراهیم می فرماید یوم تبدل الارض غیر الارض، همین زمینه ولی عوض میشه. یه سطح عظیم همواری رو پیدا میکنه که اولین و آخرین رو جا میده، اینقدر بزرگ میشه، یعنی تبدیل به یه زمین دیگه میشه، یه شکل دیگه میگیره. جهنم هم روی همین زمین طبقه به طبقه میره پایین تا طبقه آخر آخرش که پروردگار میفرماید فی درک الاسفل من النار، اسفل یعنی پایین ترین مرحله جهنم، یعنی اون طبقه هفتون، که شیش طبقه دیگه روی اون طبقه است. اما بهشت همسایه جهنم نیستش که دائما بهشتی‌ها سر بکشن یه هفت طبقه رو ببینن و رنج ببرن. نه، قرآن مجید آدرس بهشت رو جای دیگه میده، نه روی این زمین، که شب معراج پیغمبر عظیم و شأن اسلام تو سوره و نجم وقتی که آیات بزرگ و بزرگتر الهی رو، یعنی نشانهای قدرت پروردگار رو دید، از جمله جاهایی که دید و نشونش دادن جنت المعوا بود، جاش عند سدرة المنتهى، یعنی سرزمین بهش، اسمش این زمین نیست، این اسم زمین جهنمه، اسم زمینی که بهش روشه سدرة المنتهى. حالا اهل تحقیق احتمال میدن، من نمیدونم تا چند احتمالشون درسته، یه مقدارم فهم آیه سخته. سدرة المنتهى میگن یه سیاره‌ایه در همون عالم بعد که بهش روی این سیاره است. حالا خود بهش چقدر عرض و طول داره که اون سیاره تونسته بهش رو در خودش جا بده؟ پروردگار عالم طول بهش رو بیان نکرده، یعنی هیچ کجای قرآن طول بهش ولو دورنمایی بیان نشده، در روایات هم بیان نشده، در دعاها هم بیان نشده، اما دو بار پروردگار عالم در قرآن پهنای بهشت رو بیان کرده، یکی در سوره آل عمران، یکی در سوره حدید. البته با یه حرف تفاوت که حالا جای بحث این تفاوت هم نیست، به درد ما هم نمیخوره. در آل عمران میفرماید ساره او الى مغفرتن من ربکم، عجله کنید، بشتابید، بدوید، نه با پا. این دویدن، دویدن با اعتقاد و با عمل، نه با پا، نه با بدن. سار او سرعت به خرج بدید برای رسیدن به آمرزش خدا، که قدم این سرعت ایمان با عمل صالح و اخلاق. این دویدن، دویدن فیزیکی نیستش، چون ما با پا به بهش نمیرسیم که، به مغفرت الهی نمیرسیم. مغفرت الهی واقعیتی شامل حال بندگان مؤمن و توبه کنندگانه، اون چیزینی که ما بدویم بهش برسیم. پس این که میگه بشتابید، این شتاب قدمش ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه برای به دست آوردن مغفرت من پروردگارتون. سار او الى مغفرت من ربکم و جنتم، برای اینکه به بهشت برسید. کدام بهشت؟ بهشتی که عرض و السماوات و الارض، پهنای این بهشت پهنای کل آسمان ها و زمینه. حالا پهنای آسمان ها رو کی میدونه؟ تا حالا که هیچکی ندونست. بعدن کی میفهمه؟ بعدن هم هیچکی نمیفهمه. من مجلات علمی مربوط به آفرینش برام میاد تازه به تازه مسائل عظیمی که از عالم خلقت با قویترین دوربین‌های نجومی کشف می‌کنن تو این مجلات می‌نویسن. حالا جدیدترین مطلبی رو که بیان کردن، چون من دنبال می‌کنم، هنوز جدیدتر از این بهش بر نخوردم. این جدیدترینشه، مال 2 سال قبله. حالا دوباره چیا کشف میشه؟ می نویسن یه ستاره پیدا کردن، البته با ابزارهای علمی. اینا چیزای افسانه‌ای نیست، اینا یه حقایقیه که خود قرآن وقت نزولش فرموده: سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. من در آینده نه الان که قرآنو به شما نازل کردم، در آینده نشانه های قدرت و عظمت خودم رو هم در عالم هم در وجود خودشون نشونشون میدم. این حرفایی که الان درباره بدن میزنن تا 100 سال پیش سابقه نداشته. 100 سال پیش و به قبلش دانشمندان بدنشناس میگودن بدن یه اسکلته و یه گوشته و یه اعصابه و یه خونه و یه مریه و یه روده بزرگ و کوچیکه، یه معدهیه، 2 تا کلیه است، دستگاه تنفس، دستگاه پالایش خونه. بیشتر از این بلد نبودن. اما الان شما کتابا رو بیان نگاه بکنید، به این معجزه قرآن بیشتر پابند بشین که اون زمان نزول فرموده من در آینده نشانه های قدرتمو نشون میدم. و بیا نشانه قدرت خدا همین اعصاب ماست که دستگاه مخابرات بدن خبرهای بیرونی رو که به بدن میرسه یا خبرهای درونی رو، این دستگاه مخابرات بدن عصبها به مغز مخابره میکنن، مغز به اون عضو اطلاع میده که چه حادثه‌ای پیش اومده. مثلا شما تو منزلتون دارین رو فرش را میرین، یه سوزن شکسته که اهل منزل ندیده بودنش افتاده بوده رو فرش، نوک این سوزن شکسته به کف پای شما فرو میره، در جا شما احساس درد میکنید یا پاتونو میکشین، یا اگه سوزن رفته سوزنو میکشین بیرون. وقتی نوک سوزن میره تو پوست پا، عصب وصل به پوست به مغز خبر میده که کف پا داره سوزن میره، مغز به پا دستور میده خودتو بکش کنار. این خبر دادن و خبر گرفتن کلن یک 30,000 ثانیه بیشتر طول نمیکشه. اگه بخواد بیشتر طول بکشه یه کل سوزن میره تو پا، بعدن ما میفهمیم ببرنمون بیمارستان درورن. اما با 30,000 ثانیه مسئله مخابره میشه به مغز، مغزم مخابره میکنه به کف پا. این سیمکشی های بدنه، این غیر رگی هاست، این سیمکشی ها. اینو قرآن قبلا گفته، براتون روشن میکنم که در خلقت بدنتون من چیکار کردم. آینده، الان همون آینده است که قرآن خبر داده. حالا دانشمندان میگن اگه ما سر عصب مخابراتی بدن رو بگیریم و راحت بتونیم درش بیاریم و به دوک ببندیم که سیمکشی بدن چند متره، سر عصب رو بگیریم تا اون آخرش ببندیمش به دوک چقدر میشه؟ دانشمندان میگن طولش اینه، یه میخ به کوب رو زمین، سر عصب رو گره بده به این میخ، بکش، برو جلو برو جلو برو جلو، میرسی به کره ماه 365,000 کیلومتر. یه دورم دور ماه بپیچ، دوباره برگرد، سرش میرسه به میخی که کوبیده بود. اینو که زمان نزول قرآن نمیدونستن، که نمیفهمیدن. نه معجزه الهی رو در بدن خبر داشتن و نه قدرت خدا رو در عالم خلقت خبر داشتن. این که در قرآن میگه سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض، این ستاره‌ای که جدید پیدا کردن، باید خیلی خوب دقت کنید، چون خیلی لطیفه، خیلی دقیقه. اولا سرعت سیر نور ثانیه‌ای 300,000 کیلومتره، یعنی اینا همه محاسبه شده. اگه محاسبات غلط بود اصلا این صنعت و تمدن به وجود نمی اومد. اینا همه رو محاسبات درسته. یعنی شما از این مسجد یه نوری رو روشن بکنید تا مشهد بره ثانیه 300,000 کیلومتر، 300,000 برابر تهران تا مشهد این نور حرکت میکنه. ثانیه 300,000 کیلومتر، یک دقیقه 60 ثانیه است. حالا این سیارهی که پیدا کردن نوشتن نورش، حالا نورش از بالا به پایین، نه از پایین به بالا، اگر یه مسافری روی کره زمین سوار مرکبی بشه، موتورش رو روشن کنه، بره به طرف اون سیاره، در ثانیه 300,000 کیلومتر راه بره. ثانیه کی میرسه به اون ستاره؟ 500 میلیارد سال دیگه. که در قرآن میگه پهنای بهش پهنای آسمان ها و زمینه، این یه گوشه ی آسمان، این سیاره که همه ی آسمون می. حداقل تو کتابای علمی من خوندم، یادداشت برداری کردم، 100 میلیون کهکشان تا حالا کشف شده. که کهکشان ما کوچیکترینش، که زمین ما مریخ، زهره، عطارد، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتو در یه گوشه بازوی کهکشانه. یه گوشه کهکشان ترکیبی از هزاران منظوم است، یکیش ماییم. اینقدر هم منظومه ما بزرگه که زمین ما 365 شبانه روز میکشه دور خورشید بگرده، آخرین سیاره منظومه شمسی اینقدر دوره که یه دور خورشید بگرده 83 سال طول میکشه. تازه این مجموعه تو بازوی کهکشانه. شما شبا تو دهاتایی که بودیم دیدید رو پشت بوم میخوابیدید، میگودن خط شیری، یه خط سفید رنگ که کشیده در آسمان، این کهکشانه که نوشتن پهنای این کهکشان. یه کسی از اون طرفش بخواد بیاد این طرفش، اونم ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر 2,000,000 سال طول میکشه. این در بازوی این کهکشان منظومه ما قرار داره. 100,000,000 سال کشف کردن، یکی بزرگتر میگه من این بهشت رو براتون گذاشتم، برای چی داری میرین جهنم؟ کجا میرین؟ خب این بهش کجاست؟ میگه در سدرت المنتها. پهنای بهش چقدره؟ میگه عرض بهش عرض کل آسمانها و زمین. اون ستارهی که بهش درش قرار داره اون چه خبره در عظمت؟ خب یه نشانه مردم مؤمن و اولیاء خدا و یحذرونن آخره. تو بعضی آیات داره یحذرول آخره، تو بعضی آیات داره یخافون ربهم یومن تتقلب و فی القلوب والابصار. اینا قیامت و باور دارن. پروردگارم میگه این قیامت یه بخشیش 7 طبقه جهنم تو مسیرتونه به پایین که گیر این 7 طبقه نیفتید با گناهان باطن و با گناهان ظاهر. خب به پایین اهل ایمان و اولیاء خدا خودشونو تو این دنیا پاییدن و دارن میپان که گیر نیفتن. خب خیلی کارا باید تو دنیا انجام بگیره، دار تکلیف و دار مسئولیت دنیاست. اونی که مجرم وارد بر پروردگار بشه اینجا جای حفاظت نیست. کسی بخواد گیر جهنم نیفته اینجا باید خودشو بپاد، اینجا باید سعی بکنه قدم جهنم رفتن پیدا نکنه، اونجا کاری نمیشه کرد. خب دنیا خودش زیباترین بحثو در آیات و روایات داره، برزخ زیباترین بحث رو در قرآن و روایات داره، قیامت هم که آیات و روایاتش معرکه است، اقلن کتاب برای قیامت نوشته شده. و اما دنیا، روز گذشته بنابراین شد که من نظر پروردگار عالم رو راجع به دنیا از آیه 20 سوره حدید بیان بکنم. خدا دنیا رو که میگه در آیات میگه حیات دنیا. این نکته خیلی لطیفه، خود دنیا رو نمیگه، خود دنیا عبارت از مجموعه آفریده های پروردگار، خیلی هاشم به ما کاری نداره. در آیات میگه حیات دنیا. حیات دنیا یعنی چی؟ یعنی اون زندگی که شما بر اساس نیتها و شکلدهی های به زندگی دارین، این دنیاست. این نیتها و شکلدهی ها یا آدمو جهنمی میکنه یا بهشتی. چجوری جهنمی میشه آدم، چجوری بهشتی، این در آیه 20 دورنماش بیان شده. امروز دیگه نمیرسم آیه رو بخونم، از آیات فوق العاده قرآن. یه وقت یادمه یه روانشناسی با من ملاقات داشت، خیلی هم روانشناس پرقدرتی بود، رشته های روانشناسی روانکاوی. من بهش گفتم جناب دکتر من یه آیه قرآن رو برات بخونم که پروردگار عالم چگونه انسان رو روانکاوی کرده. و بخون. همین آیه 20 رو خوندم. وقتی تموم شد گویه اجازه بدیم من یادداشت کنم. گفتم یادداشت کن. گفتم خوشت اومد از این آیه؟ گفت صحبت خوش اومدن اصل ریشه روانکاوی و روانشناسی تو همین یک آیه است. ما اصل بی خودی داریم حرف میزنیم، بی خودی ملتو تو مطب معطل میکنیم. خود این آیه اصول روانشناسی و روانکاوی اسلامه. حالا تا فردا ببینیم خدا توفیق بهمون میده، میمونیم همدیگر رو میبینیم، بستگی به اراده او داره. ما هیچ خبری از یه ثانیه دیگمونم نداریم. روز شنبه است، روز پیغمبره، در کامل و زیارات این کتابی که بارها براتون در منبرهای مختلف گفتم نمونه نداره از نظر محکم بودن و صحیح بودن، حتی بر کتاب کافی مقدمه، در صحت و درستی و سلامت روایاتش. راوی این روایت صدیقه کبراست. میگه که در زدم، معلوم بود بابام داره در میزنه. در زدن پیغمبر اینجور نبود که چفت و بلند کنه رو میخ بزنه که صدا بده. رسول خدا در زدنش اینجور بود، روبروی در خونه وای میستاد، میگفت السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. زهرا میفرماید اومدم در رو وا کردم. بابام گفت فاطمه جان امرو میخوام نهار بیام پیش شما. گفتم بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. اومد تو، من بودم امیر المؤمنین حسن و حسین، ما روبروش نشستم که کاملاً اون چهره الهی و ملکوتیشو ببینیم. یه چند دقیقه که نشست معلوم بود امروز یه جور دیگه به ما نگاه میکنه. چیه؟ چی شده؟ نگاهش یه نگاه خاصه. منو میبینه، علی رو میبینه، حسن رو میبینه، حسین رو میبینه، انگار حالش تغییر میکنه. از جا بلند شد، رفت گوشه اتاق، رو به قبله، دو رکعت نماز خوند. سلام نمازشو که داد شروع کرد بلند بلند گریه کردن. خدایا چش پیغمبر، سابقه نداشت بیاد خونه ما اینجور گریه کنه. از ما چهار نفر حسین از جا بلند شد، اون وقت 4 سالش بود. رفت پشت شانه راست پیغمبر شروع کرد گریه کردن. این روایت تو اهل سنت نقل کردن، نه اینی که دارم متنشو میگم، اینی که بین روایت دارم میگم. اهل سنت نوشتن یه روز تو کوچه رد میشد پیغمبر، صدای گریه حسین میومد. اومد در زد، فاطمه جان این بچه رو آروم کن، من طاقت شنیدن گریهش ندارم. تا حسین شروع کرد گریه کردن، پیغمبر برگشت بغلش گرفت نشوندش رو دامن. حسین من چرا گریه میکنی؟ گفت من به گریه شما گریه میکنم. شما مگه مهمونی نیومدین؟ چرا گریه میکنین؟ فرمود عزیز دلم، امروز چهره تک تکتون رو نگاه میکردم، آینده رو هم نگاه میکردم که بعد من چه بلاهایی سر شما می. حسین من نمیذارم بدن یه نفرتون کنار قبر من دفن بشه. حسین من کاری میکنن که شما رو از مدینه بیرون میکنن، قبرای شما پراکنده میشه. حسین من دارم نگاه میکنم بین در و دیوار صدای مادرتون بلنده، نگاه میکنم تو محراب دارن فرق بابا تو میشکفن، نگاه میکنم دارن به جنازه برادرت حمله میکنن. همه اینا حسین من مصائب بزرگیه، اما لا یوم که یوم کرد. یا ابا عبدالله، اما هیچ روزی مانند روز تو نیست که بین دو نهر آب در برابر چشم خواهران و دختران سر تو از بدن جدا می‌کنی.